ساعت 14 به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 7 مهر ماه 1404 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی شما رو با گزارش‌های از این دست از جمله همراهی خواهم کرد. یک اعدام دیگر با اتهام جاسوسی در ایران، همزمان با فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا از ادامه راه حل دیپلماتیک میگویند و افزایش 2.5 برابری نوزادان مبتلا به سندروم داون در ایران. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم شهریار سیامی.
درود بر شما. بامداد یک شنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 میلادی و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حال تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه از سر گرفته شدند. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تاکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدامات تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در واکنش وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی، از نظر حقوقی بی‌مبنا و از نظر اخلاقی و منطقی مردود خوانده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت ایران برای گفتگو عادلانه و منطقی آمادگی دارد و افزود هرگز به مذاکره‌ای که ما را درگیر مسائل و مشکلات جدید کند تن نخواهیم داد. و بهرام چوبی اصل به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد صبح امروز در ایران اعدام شد. قوه قضاییه اعلام کرد بهمن چوبی اصل از متخصصان حوزه پایگاه داده بود که از طریق یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی ایران شد. قوه قضاییه از بهمن چوبی است به عنوان آنچه جاسوس موثق نامید یاد کرده و گفت آقای چوبی به دلیل تخصصش در تمام پروژه‌های شرکت به عنوان مدیر حضور و دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم ایران داشته است و این اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد انتقال داده است. از بهار امسال تا کنون محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مصیبی، محمد امین مهدوی شایسته، ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در گزارشی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به عنوان الگوی نظاممند و ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی ابراز نگرانی کرده بود. و در اروپا حزب اقدام و همبستگی که طرفدار اتحادیه اروپا است در انتخابات مجلس مولداوی پیروز شد. مولداوی کشوری کوچک بین اوکراین و رومانی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به استقلال رسید. پیروزی حزب مایا ساندو رئیس جمهوری مولداوی در انتخابات مجلس در حالی است که گزارش‌هایی از کارزار گسترده انتشار اطلاعات نادرست به دست روسیه در این انتخابات منتشر شد. این حزب غرب‌گرا در یکی از فقیرترین کشورهای اروپا با بلوک انتخاباتی میهن پرستانه ائتلافی از احزاب طرفدار روسیه رقابت کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از این پیروزی گفت درهای اروپا بر شما باز است و ما در هر گام این مسیر همراه شما خواهیم بود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرانسه در آرمان‌های اروپایی مولداوی و آرزو برای آزادی و استقلال در کنار این کشور ایستاده است. این انتخابات در مولداوی به عنوان انتخاباتی سرنوشت‌ساز میان اتحادیه اروپا و روسیه توصیف شده است. به گفته مقامات آمریکایی طالبان افغانستان یک زندانی آمریکایی را پس از سفر فرستاده ایالات متحده به کابل آزاد کرد. امیر امیری در اواخر سال گذشته میلادی دستگیر و زندانی شد و روز یکشنبه با میانجیگری قطر آزاد و راهی دوه شد. در سال جاری میلادی 5 زندانی آمریکایی با میانجیگری قطر از زندان‌های طالبان آزاد شدند. حدود 2 هفته پیش دونالد ترامپ از طالبان خواست پایگاه هوایی بگرام را که پیش از این تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود در اختیار ایالات متحده بگذارد. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شهریار سیامی شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با ساعت 14 رادیو فردا. عزیزان، همزمان با بازگشت تحریم‌ها، قدرت‌های اروپایی و آمریکا به جمهوری اسلامی درباره اقدامات تشدید کننده وضعیت هشدار دادند. گفتگوی خواهیم داشت با یک تحلیلگر، اما نخست اجازه بدید که بریم و بشنویم در مورد یک اعدام دیگر در ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه از اعدام مردی خبر داد که او را جاسوس مورد وثوق و معتمد اسرائیل خوانده است. تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره زمان بازداشت و روند دادرسی بهمن چوبی اصل منتشر نشده است. از فرشته قاضی بشنویم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام یک متهم به جاسوسی برای اسرائیل پس از تایید در دیوان عالی کشور امروز صبح اجرا شده است. بهمن چوبی اسب به عنوان جاسوس مورد وثوق و معتمد اسرائیل معرفی شده است. بر اساس آنچه میزان نوشته، آقای چوبی اسب به واسطه حضور در یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی شده، دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده و درباره مسیر های واردات تجهیزات الکترونیکی گزارش تهیه می کرده است. قوه قضاییه بهمن چوبی عصر را متهم کرده که برای دیدار با افسران موساد به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده و طی 9 سفر خارجی و 63 ملاقات حضوری با افسران موساد همکاری می کرد. بهمن چوبی عصر به افساد فلعرض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شده بود و حکم اعدام او بامداد دوشنبه 7 مهر اجرا شد. از زمان بازداشت، نحوه دادرسی و روند دادگاه بهمن چوبی اصل اطلاعی در دست نیست و تا پیش از انتشار خبر اعدام او در خبرگزاری میزان هیچ اطلاعاتی از سوی قوه قضاییه، رسانه‌های جمهوری اسلامی و ناظران حقوق بشر درباره او منتشر نشده بود. مشخص نیست که آیا به وکیل دسترسی داشته یا نه. جمهوری اسلامی متهم است که در پرونده‌های حساس از این دست تنها بر اساس اعترافات اجباری حکم صادر می‌کند. پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، 9 نفر به جرم جاسوسی در ایران اعدام شدند. بابک شهبازی که 2 سال پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه شده بود، 26 شهریور اعدام شد. مجید مصیبی، اسماعیل فکری، محمد امین مهدوی شایسته، ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول و روزبه وادی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم هفته شهریور اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال 2025 میلادی افزایش چشمگیری در اعدام‌ها در ایران رخ داده است.
اعدام دیگر در ایران به اتهام جاسوسی، بهمن چوبی اصل امروز دوشنبه اعدام شد و گزارش رو از فرشته قاضی می شنیدیم. همزمان با فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد در میان هیاهوی برخاسته در تهران برای پایان دادن به دیپلماسی، اروپا و آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک برای حل این مناقشه صحبت می‌کنند و آمریکا گفته است که ایران باید در این باره مستقیماً با واشنگتن گفتگو کند. بریم و گزارشی کوتاه بشنویم از همکارم محمد زرقامی و پس از اون گفتگوی خواهیم داشت با یک تحلیلگر سیاسی.
دیپلماسی با ایران هنوز گزینه‌ای روی میز. این گفته‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به فاصله کوتاهی از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. آقای روبیو از اقدام 3 کشور اروپایی هم تمجید کرده و گفته است که قاطعیت آنها نماد رهبری بیچون و چرای جهانی است. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا دنباله است بر آنچه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. بازگشت تحریم‌ها که به نوعی میتوان آن را مرگ برجام هم قلمداد کرد، به گفته این سیاستمدار اروپایی نباید پایان دیپلماسی باشد. اما در تهران گروه‌های افراطی پشتبند صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شد و گفت تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و در هیچ قضیه دیگری هم تسلیم فشار نمی‌شویم، از آمادگی تهران برای رویارویی احتمالی با غرب می‌گویند. در مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به کشورهایی که به گفته او بخواهند تحریم‌های سازمان ملل متحد را که برای اعضای آن الزام آور است اجرا کنند هشدار داد.
در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد.
او برای فرانسه، بریتانیا و آلمان خط و نشان کشید و درباره اقدام متقابل جدی ایران گفت. اقدامی که در گفته‌های اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، می‌تواند موضوع خروج از معاهده هسته‌ای را در بر بگیرد، چیزی که البته این نماینده عضو جبهه پایداری گفته است به معنای تلاش ایران برای ساخت بمب نیست. اما از صحبت‌های نمایندگان موافق این طرح بعد از پایان نشست علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی این گونه برمی‌آید که برخلاف اصرار آنها این موضوع در جلسه غیرعلنی اصلا مطرح نشده است. در این میان وزارت خارجه اسرائیل هم از اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرده و گفته است جهان باید از هر ابزاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. موضعی که همزمان با فعال شدن سازوکار ماشه نگرانی‌ها درباره تجدید حمله‌های اسرائیل به ایران را افزایش داده و واکنش هشدارآمیز فرماندهان نظامی ایران درباره آمادگی پاسخ به هر گونه حمله‌ای را در پی داشته است. در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد را کم اهمیت‌تر از آنچه گفته شده نشان داد، از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا مانع از هر گونه تلاش برای احیای سازوکارهای تحریمی شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در جلسه هیئت دولت اگرچه گفت تهران هرگز به مذاکره‌ای که ایران را به گفته او درگیر مسائل و مشکلات جدید کند تن نخواهد داد، اما گفت آنها برای آنچه آقای پزشکیان گفتگوی عادلانه و منطقی نامید آماده اند.
از محمد زرقامی میشنیدیم و یکسره میریم به سراغ یک تحلیلگر با مهرداد خونساری رئیس مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس همراه هستیم. آقای خونساری به شما خوش آمد میگیم به ساعت 14 رادیو فردا و از شما بشنویم در مورد اینکه سه کشور اروپایی، وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک اصرار دارند. دیدگاه شما رو در این باره نخست بشنویم.
به هر حال این یک مسیری است که اینها همیشه دنبال کردن و این کشورهای غربی هیچ وقت از نشستن و مذاکره امتناع نورزیدن. این دولت جمهوری اسلامی بوده که شرط و شروطی داشته، اول میگفته با آمریکا مذاکره نمی کنن، با اروپا مذاکره می کنن، بعد با آمریکا مذاکره کرده و به هر حال امروز بعد از این اتفاقاتی که رخ داده آمریکا و کشورهای غربی همه در یک وضعیتی هستند که منتظرن ببینن که قدم بعدی ایران چه خواهد بود، چون مسائل و این روندی که الان به کار افتاده اون کسی که آسیب میبینه و باید در پی به اصطلاح پایان دادن به این بحران باشه جمهوری اسلامیه، نه اونها. اونها نشستن و کار زندگی روزمره شو نمی کنن و این جمهوری اسلامی است که با مشکلات اضافی روبروست و الان توپ به نوعی در زمین جمهوری اسلامی است که بخواد این روند رو تغییر بده و این روند هم تنها با نشستن و مذاکره میتونه به یک جایی برسه و اون طرف های غربی هر وقت که جمهوری اسلامی آماده باشه برابر با شرایط روز اونها به نظر من این راه رو همراهی خواهند کرد.
آقای خونساری، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته که ایران برای گفتگوی عادلانه و منطقی آمادگی داره، اما اضافه کرده که هرگز به مذاکره‌ای که ما رو درگیر مسائل و مشکلات جدید بکنه تن نخواهیم داد. فکر میکنید منظورش چیه؟
خب منظورش به نظر من و این برمیگرده روی اینی که چرا اینها در این مرحله اقدامی زودتر نکردن برای اینی که این مکانیزم ماشه به کار نیفته. منظورش این هستش که به هر حال او راغب این هست که بیاد و با همین طرف‌های غربی، اول با اروپا و نهایتاً با آمریکا بنشینن و بتونن به یک راه حلی برسن، چون برای جمهوری اسلامی رسیدن به یک راه حل که فشارهای اقتصادی رو کم بکنه از اولویت فوق‌العاده زیادی برخورداره و اونها میدونن که در چه وضعیتی خودشون قرار دارن. و یک دلیلی هم که به نظر من اینها این مکانیزم ماشه رو به هر حال زودتر رضایت ندادن این بود که چه فرقی میکنه اگر اینها بتونن مثلا دو هفته دیگه یا سه هفته دیگه یا یه ماه دیگه را هر موقعی که بشینن و با غربی ها وارد مذاکره بشن و در اون شرایط به یک توافقی برسن، خب این اثرات این مکانیزم ماشه به هر حال خونسا خواهد شد، ممکنه تحریم های بیشتری هم از ایران برداشته بشه در صورتی که ایران بتونه به یک توافقی برسه و در این مرحله در اون رقابت های داخلی که بین جناح‌های مختلف هست حاکمیت میتونه این ادعا رو بکنه که ما در مقابل فشارها ایستادیم و همین حرفایی از قبیل اینی که حرفای غلطی رو که امثال آقای قالیباف و خود پزشکیان به نوعی میزنن که ما با تحریم های با روش غیر عادلانه و غیر اخلاقی، هیچی غیر عادلانه، غیر اخلاقی و غیر قانونی در این روندی که به هر حال پیاده شده وجود نداشته. همه اینها میدونستن از ابتدا، خودشون تن داده بودن به تمام این شرایطی که در برجام بود و الان هم که برجام دیگه برای همیشه از دایره ها خارج شده، خودشون میدونن که دقیقا چه تعهداتی رو باید انجام میدادن که ندادن. پس شرایط امروز جوریست که اگر اینها راغب این باشن که به وضعیت اقتصادی برسن، نون شب مردم رو تأمین بکنن، اگر مردم بریزن تو خیابون این بار به خاطر آزادی و دموکراسی و این حرفا نیست، به خاطر نون و آب و برق که اینها امروز از دادن اونها به توده های مردم عاجزن، پس ناچارن و خودشون هم اینو میدونن و به هر حال این یک فرصتی است که بخوان در یک مرحله دیگه این مسئله رو به اون فرمی که در درون ایران آبروشون به یه نوعی میتونه حفظ بکنه جلو ببره.
آقای خونساری، یک سوال اساسی الان از شما دارم و اون اینه که برخی از اصولگرایان جبهه پایداری به طور مثال به طور کامل مخالفن و بعضی دیگر به طور کامل موافقن، موافق دیپلماسی هستن، موافق گفتگو هستن، موافق حتی گفتگوی مستقیم هستن برخیشون، و اونهای دیگه معتقدن که حتی باید از NPT هم خارج بشن، حتی همونجوری که اشاره هم شد به مجلس راه پیدا کرده این مسئله. شما تصور میکنید در نهایت با توجه به تمام مسائلی که شما مطرح کردید در مورد وضعیت مردم و اجتماع و اینها، کدام یک پیروز خواهد شد؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای اون امتیازی رو که باید به این تندرو میداد با این که با این تصمیم که مکانیزم ماشه رو اقدامی برای به کار نیفتادن اون انجام ندن، این امتیاز رو به اونا داده و الان ما در مرحله هستیم که الان هستیم. من فکر نمیکنم که آقای خامنه‌ای که 10 سال پیش نرمش قهرمانانه کرد، امروز که وضع ایران به مراتب بدتر از اون شرایط اون زمانه، بخواد که خودش رو وارد مسائلی از قبیل خروج از NPT بکنه که ایران رو در انزوای کامل در جهان قرار میده و فشارها رو و دیگه تردیدی رو در اذهان تمام افرادی که ایران رو به اصطلاح زیر سوال میبردن دیگه باقی نمونه که اینها به دنباله تهیه سلاح‌های هسته‌ای هستن و بهانه‌های تازه‌ای رو به اسرائیل میده که بخوان به ایران حمله بکنن و این آتش بس شکننده رو از بین ببرن. من فکر می‌کنم که بگذاریم از این که نیروهای فوق‌العاده زیادی در درون کشور هستن که خارج از به اصطلاح اون حیطه حکومتی هستن که مخالف با این روندی هستن که تندروها میگن، ولی خود پزشکیان، خود عرافچی، اینها همه خواستار این هستن که جلوی این مسئله هرچه زودتر گرفته بشه. و به نظر من یه بهایی رو اینها پرداختن، این وضعیت رو به وجود آوردن، این ریسک رو برای جمهوری اسلامی به بار آوردن که احتمالاً از امروز که مکانیزم ماشه به کار افتاده تا زمانی که اینها بنشینن، یک پنجره ای هست که احتمالاً میتونه یک بهانه ای باشه برای اینکه اسرائیل مجدداً حملات هوایی رو به ایران شروع بکنه. دلیل نیست که اینها اسرائیل حتما این کارو بکنه، ولی به هر حال این بخشی از اون ریسکایی است که جمهوری اسلامی الان داره متحمل میشه. من
خب شما تصور میکنید که
این بازی رو تمام بکنه؟
شما تصور میکنید که امیدی به این دیپلماسی هست؟ اگر بتونید در چند کلام این رو پاسخ بدید، آیا امیدی هست به این که پزشکیان پیروز در بیاد، اونهایی که موافق دیپلماسی هستن پیروز در بیاد، یا اینکه باز هم رهبر جمهوری اسلامی حرفش به کرسی خواهد نشست؟
من فکر میکنم که رهبر جمهوری اسلامی از این مرحله به بعد سعی میکنه که بیشتر جانب حرفایی رو که پزشکیان و عراقچی و اینها میزنن بگیره، چون خودش میدونه که چه عواقب تلخی برای خود او و اطرافیانش که سیاست‌هاشون به طور کامل برای مردم ایران برشکسته جلوه داده شده تا به حال، میتونه چه عواقب هولناکتری داشته باشه. به نظر من اینها ژستاشون رو، بلوفاشون رو زدن، در قبال همین مکانیزم ماشه ایستادگی کردن. الان موقعیست که اونها به نظر من عقل سلیمشون دیکته خواهد کرد که نگذارن و از به جایی بکشی که دیگه قابل بازسازی نباشه.
سپاسگزارم از شما آقای مهرداد خونساری، رئیس مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس، همراه ساعت 14 رادیو فردا بود. در ایران مطالبه تازه برای حفظ حقوق حیوانات شکل تازه‌ای گرفته است. هزاران نفر با امضای کارزاری اینترنتی خواستار آن شدند که با حیوان آزارها نه به عنوان خطاکارانی کوچک، بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این مورد.
گاهی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای کافی است تا افکار عمومی به جوش بیاید. تصویری از آزار حیوانی بی‌دفاع، صدایی از فریاد یک موجود بی‌زبان و در پی آن موجی از خشم، همدردی و مطالبه پاسخگویی. این بار هم در واکنش به چنین اتفاقات تلخ، یک کنش اجتماعی شکل گرفته است و کارزاری به نام برخورد جدی با حیوان آزارها در فضای مجازی شکل گرفته است. در وبسایت کارزار هزاران نفر این درخواست را خطاب به رؤسای سه قوه امضا کردند. اینکه با حیوان آزارها نه به چشم یک خطای کوچک، بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. برگزار کنندگان کارزار میگویند هدفشان ارسال این مطالبه به نهادهای تصمیم گیر است تا قانون و دستگاه‌های قضایی جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده تری برای آزار حیوانات تعیین کنند و همچنین تدابیری را برای حمایت قانونی از حمایت حیوانات آسیب دیده بیاندیشند.
این همون توله‌ای که دیروز از دست اون فرد معتاد نجات دادیم. حیوان آزاری بود، گزارشی که بهمون داده بودن، متأسفانه از امروز صبح لرزش و بی‌حالی داشت. منتقل شد کلینیک و متوجه شدیم که دودخور شده و معتاد این بچه. به دستور دکتر صبح تا الان چندین مرتب شیر و عسل بهش دادیم، دگزام بهش تزریق کردیم، خدا رو شکر کمی حالش بهتر شده. امیدوارم که این روزای سخت درمان سپری کنه.
اما چرا این مطالبه چنین پررنگ است؟ در ایران سابقه تلخی از حیوان آزاری وجود دارد. از سگ‌هایی که در حاشیه شهرها مسموم شدند تا خرس مادری که همراه توله‌هایش در سمیرون کشته شد و آن حادثه باعث شد 20 شهریور سال 1390 به نام روز ملی مبارزه با حیوان آزاری در تقویم ثبت شود. بارها فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از زجر دادن حیوانات برای سرگرمی تا خشونت عریان با آنها بدون هیچ دلیل مشخصی در مقابل دوربین. هر بار هم موجی از اعتراض بلند شد، اما در نهایت پیگیری قضایی پراکنده کوتاه و کم اثر باقی ماند.
این بچه روبا رو میبینیم متاسفانه مورد حیوان آزاری قرار گرفته. البته مادر و بقیه خواهرش مردن ولی این بچه رو یکی از دوستان نجات داد.
در قوانین ایران مقررات جامع و مستقلی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد. گاهی به قانون شکار و صید یا مواد پراکنده در مجازات اسلامی استناد می شود. اما همین هم در اجرا اغلب ضعیف است. کارشناسان حقوقی میگویند نبود یک قانون مشخص و سختگیرانه باعث شده حیوان آزاری اغلب بدون عواقب جدی بماند. با این همه افکار عمومی بی تفاوت نمانده است. در سالهای اخیر بارها دیده ایم که انتشار ویدیوها و تشکیل کارزارها دستگاه قضایی را وادار به واکنش فوری کرده است. در تالش، بابل و شهرهای دیگر حیوان آزارها شناسایی و بازداشت شدند. این یعنی فشار اجتماعی می تواند مؤثر باشد. حیوان آزاری صرفاً مسئله حیوانات نیست. روانشناسان هشدار می‌دهند کسانی که به حیوانات خشونت می‌کنند در آینده ممکن است دست به خشونت علیه انسان‌ها هم بزنند. از سوی دیگر، بی‌تفاوتی به رنج حیوانات نشانه‌ای از ضعف اخلاق عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه امروز تلاش می‌کند با امضا، اعتراض و مطالبه‌گری این بی‌تفاوتی را بشکند.
اینم یه خبر خوب، پایان درمان روبی، بچه روبایی که توسط انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. پاشو از دو ناحیه شکونده بودم و لگنشو. خدا رو شکر دوره نقاهتش به خوبی سپری شد. میشود بزرگم شده، رو پاش بس میگیره و کاملا راه میره. دوره نقاهت خیلی سختی رو سپری کرد، هم برای ما هم برای این بچه، چون نباید وابسته میشد به انسان ها که بتونه در طبیعت در آینده زندگی کنه.
کارزار برخورد جدی با حیوان آزارها هم برای این شکل گرفته است که حیواناتی مثل روبی از گزند کسانی نجات پیدا کنند که آزار حیوانات را مسئله بدی نمی‌دانند. برگزار کنندگان این کارزار می‌گویند اگر امضاها زیاد شود، نه فقط به نهادهای تصمیم گیر بلکه به رسانه‌ها و گروه‌های مدنی هم منعکس خواهد شد، به این امید که این حرکت جمعی از چشم مسئولان پنهان نماند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو می‌شنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یه ضرب المثل انگلیسی است که میگه که اگه روزی یه دونه سیب بخوری سر و کارت به دکتر نمیافته، یا روزی یک سیب بخور تا محتاج پزشک نشوی. هممون اینو شنیدیم، اما حالا بشنوید که متخصصان تغذیه میگن شاید یه میوه دیگه برای سلامتی ما حتی مفیدتر از سیب باشه. بریم و بشنویم در مورد معجزه این میوه دیگه از حمید فاطمی.
میوه‌ای که امروز درباره اش حرف می‌زنیم کیوی است. کیوی یک ابرغذا به شمار می‌رود که سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه USA Today می‌گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تأمین می‌کند. ویتامین C هم که همه می‌دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمی‌شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می‌کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می کند. این ویژگی باعث می شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می‌دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی‌های گوارشی بشود. علاوه بر اینها، کیوی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می‌شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می‌گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی‌خطر است.
خب، کیوی بهتر از سیب پدید آمد، پژوهشگران میگن. عزیزان، اگر شما در مورد مسائل روز گفتگو، حتی مسائلی که مد نظرتونه، به هر دلیلی گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ به طور رایگان میتونید با شماره 2042-725-970-30 با ما و اونها در تماس باشید. 2042-725-970-30. بریم و ساعت 14:30 است، خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بامداد یک شنبه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه از سر گرفته شد. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزارت خارجه سه کشور وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تاکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدام‌های تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در واکنش، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی، از نظر حقوقی بی‌مبنا و از نظر اخلاقی و منطقی مردود خوانده است. مسعود پزشکیان نصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت ایران برای گفتگوی عادلانه و منطقی آمادگی دارد و افزود هرگز به مذاکره‌ای که ما را درگیر مسائل و مشکلات جدید کند تن نخواهیم داد. بهمن چوبی اصل به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد صبح امروز در ایران اعدام شد. قوه قضاییه اعلام کرد آقای چوبی اصل از متخصصان حوزه پایگاه داده بوده که از طریق یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی ایران شد. قوه قضاییه از بهمن چوبی اصل به عنوان آنچه جاسوس موثق نامید یاد کرده و گفت آقای چوبی به دلیل تخصصش در تمام پروژه‌های شرکت به عنوان مدیر حضور و دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم ایران داشته است و این اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد انتقال داده است. در ادامه نظر شما رو جلب می‌کنم به مروری بر خبرهای کوتاه. حزب اقدام و همبستگی که طرفدار اتحادیه اروپا است در انتخابات مجلس مولداوی پیروز شد. مولداوی کشور کوچکی بین اوکراین و رومانی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به استقلال رسید. به گفته مقام‌های آمریکایی، طالبان افغانستان یک زندانی آمریکایی را پس از سفر فرستاده آمریکا به کابل آزاد کرد. امیر امیری در اواخر سال گذشته میلادی دستگیر و زندانی شد و روز یکشنبه با میانجیگری قطر آزاد و راهی دوحه شد. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار می‌کنند. این دیدار برای دستیابی به چارچوبی برای توافق آتش‌بس در جنگ غزه انجام می‌شود. همچنین خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که در اسارت گروه افراطی حماس به سر می‌برند، در نامه‌ای از دونالد ترامپ خواستند در برابر هر گونه تلاش برای تخریب توافق آتش‌بس ایستادگی کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ممنون که هستید. بشنوید که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از طریق مکانیزم ماشه در بامداد یک شنبه موجی از نگرانی، استرا و ناامیدی را در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. در حالی که برخی از شهروندان از تورم و رکود اقتصادی شکایت دارند، دیگران معتقدند این تحریم‌ها به نفع کاسبان تحریم و رانتخاران تمام شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
گرونی بیداد میکنه و حتما با بازگشت تحریم‌ها قیمت‌ها هم بالا میره. همین چند روز قیمت دلار افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمد ما هنوز همونه. من که شخصا منتظر روزهای سخت‌تری هستم. لعنت بر کسانی که این وضع رو برای ما به وجود آوردن.
این پیام یکی از مخاطبان رادیو فرداست که یک روز پس از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه برای ما ارسال کرده. نگرانی و استراب از کوچکتر شدن سفره و کمبود کالاهای اساسی. ترس و استرابی که یکی از مخاطبان رادیو فردا میگوید باعث رفتارهای هیجانی میشود. رفتارهایی که زمانی که جامعه در فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی قرار میگیرد از خود بروز میدهد. این مخاطب رادیو فردا میگوید رفتارهایی مانند خرید گسترده ارز و طلا یا احتکار کالاهای اساسی میتواند خود باعث رکود تورم میشود.
در واقع خرج کردن آدم و مدل پسنداز کردن آدم و مدل پرداختن به رفاهیاتشون تغییر میکنه و این فشارهای زیادی میاره به بازار پسنداز، مثلا به بازار پولی مثلا طلا و دلار، قیمت اونا رو میبره بالا، اونها خودشون دوباره اثر میذارن روی تولید و این تحریما به این ترتیب کلن اقتصاد رو دچار کلاپس شدیدی میکنه، اون چیزی که ما بهش میگیم رکود تورمی، و شرایط رو همینجوری باعث میشه که تورم به شدت بره بالاتر، اثر مستقیم رو زندگی مردم، در این حال اینکه رکود بسیار زیاده و اصلا بازارها قفل هستن، خرید فروشی صورت نمیگیره به خاطر اینکه رفتار اقتصادی مردم باعث میشه که این پول برگرده توی چرخه اقتصاد.
شماری از شهروندان در گفتگو با اسوسییتد پرس چند روز مانده به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از ترس و نگرانی خود میگویند.
نگرانیم، بله نگرانیم، چون آینده بچه‌هامون در خطره. برق، آب قطع میشه. بعد تحریم هم بشیم دیگه دارو اصلا گیر نمیاد. ما میخواد دارو از کجا گیر بیاریم؟ الان همین الانش من میرم برای داروی ایرانی، میگن خانم نیست.
شهروند دیگری به اسوسییتد پرس از نگرانی خود در مورد گرانی و تورم میگوید.
مردم مگه چی میخواد؟ مردم میگن یه زندگی ساده، یه حقوق ساده مکفی باشه که بتونن زندگیشون رو بچرخونن. گرونی اصلا بیداد میکنه، مردم هم میبینن دیگه.
دلار خب رابطه مستقیم داره با همه چی توی جامعه ما. یعنی الان مردم توی امرار و معاش روزمره خودشون موندن.
روزنامه هم‌میهن در مقاله‌ای به ترس جامعه داخل ایران از بازگشت تحریم‌ها پرداخته. این روزنامه نوشته کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایرانی می‌گویند که نمی‌دانند با شرایط سخت‌تر زندگی باید چه کنند. هم‌میهن نوشته خاطره با شنیدن خبر فعال شدن مکانیزم ماشه اولین جمله‌ای که می‌گوید این است: بدبخت شدیم. به نوشته هم‌میهن خاطره در یک شرکت واردات قطعات کامپیوتر کار می‌کند. او به هم‌میهن گفته این هم بخشی از زندگی ما در ایران است. دیگر نمی‌توانیم قطعات را وارد کنیم مگر اینکه آنها را وارد کشور دیگری مانند عراق کنیم و بعد از آنجا وارد ایران کنیم که هم هزینه زیادی دارد و هم سختی بسیار، اما به نفع کاسبان تحریم شد. آنهایی که همین کار را می‌کنند الان خوشحال هستند. شهروند دیگری هم به نام مانی در گفتگو با هم‌میهن مانند خاطره معتقد است که تحریم‌ها به نفع کاسبان تحریم شده. او می‌گوید برخی می‌توانند رانت و امتیاز بگیرند، اما برای کسانی که کسب و کارشان با خارج است و با ارز کار می‌کنند اتفاق بسیار بدی است، اما برای عوام جامعه آنقدر تغییر محسوسی نیست. اتفاقهای بدتر افتاده و جهشی که شاهد آن هستیم چندان محسوس نیست. روزنامه هم‌میهن نوشته بازگشت تحریم‌ها جامعه ایران را درگیر نگرانی و اضطراب اجتماعی و ناامیدی کرده. مجید سفاری نیا روانشناس ساکن ایران به هم‌میهن گفته این درماندگی اغلب به افسردگی و مرگ‌های ناشی از ناامیدی منجر می‌شود. پدیده‌ای که امروز در ایران مشاهده می‌کنیم. مرگ‌های ناگهانی در سنین 45 یا 50 سالگی که علت اصلی آن ناامیدی و ناتوانی در کنترل رویداد هاست. بامداد یکشنبه ششم مهر ماه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق در آمده بود، پس از یک دهه به صورت خودکار از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک باز اعمال شد.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از طریق مکانیزم ماشه در بامداد یکشنبه موجی از نگرانی، استراب و ناامیدی رو در میان ایرانیان به راه انداخته. گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قانون جوانی جمعیت در ایران با محدود کردن غربالگری‌های دوران بارداری، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره افزایش تولید نوزادان مبتلا به اختلالات ژنتیکی و سندرم داون ایجاد کرده. وضعیتی که می‌تواند پیامدهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و روانی برای خانواده‌ها و نظام سلامت به همراه داشته باشد. آنچنان که گزارش شده، سندرم داون در ایران 2.5 برابر افزایش یافته است. جلال سعیدی در این باره گزارشی دارد.
البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
این نظرات چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی منجر به این شد که از 2.5 سال پیش قانون جوانی جمعیت با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری طراحی و اجرا شود. قانونی که روح حاکم بر آن مبتنی بر افزایش بیچون و چرای جمعیت است و بخش مهمی از آن هم با موضوع بسیار حساس بارداری و غربالگری‌های ژنتیکی پیش از تولد مربوط می‌شود، بخشی که نگرانی‌های جدی را هم در سطح جامعه و بین کارشناسان برانگیخته است، در حدی که در همان زمان شروع اجرای این قانون افرادی مثل مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد هم در مصاحبه‌های تلویزیونی به طور تلویحی از آن انتقاد کرده بودند.
ببینید، غربالگری ضد سیاست‌های جمعیتی نیست، غربالگری مشوق سیاست‌های جمعیتی. این اول. دوم این که بالاخره کار علمی است، در همه جهان داره انجام میشه. یه خانومی که میاد غربالگری می‌کنه، نه ما راحته. شما برای مثال سندروم داون که تریزومی 21 شیوعش فکر میکنی چقدره؟ شیوع سندروم داون 0.23%، یعنی 0.2%، یعنی حتی 0.5% هم نیست. پس بنابراین چون شیوع کمی داره، خیلی کمه، بالای 99 و به اصطلاح 0.7% خیالشون راحت میشه، نمیرن سقط کنن دیگه، میدونن، میدونه این بچهش سالمه، خیالش راحت. پس به همین خاطر این غربالگری یک گزینه خوبه برای سیاست‌های جمعیتی.
پیش از اجرای این قانون، مادران باردار می‌توانستند در 3 ماهه اول و دوم بارداری آزمایش‌های غربالگری ژنتیکی انجام دهند و در صورت شناسایی ناهنجاری‌های شدید کروموزومی مثل سندرم داون، امکان صدور مجوز سقط درمانی وجود داشت. اما با محدودیت‌هایی که در قانون جدید ایجاد شده، بسیاری از این غربالگری‌ها عملاً سخت‌تر، محدودتر و پرهزینه‌تر شده است. گزارش اخیر روزنامه شرق نشان می‌دهد که بعد از اجرای این قانون، میزان تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی در ایران افزایش یافته است. به طوری که پیش از این قانون، حدود 1.5% از نوزادان با چنین اختلالاتی به دنیا می‌آمدند، اما این رقم حالا به نزدیک 3% رسیده، یعنی تقریباً 2 برابر. همچنین آمارها حکایت از کاهش مراجعه مادران باردار به مراکز آزمایشگاهی دارد. در تهران حدود 20-30% کاهش و در برخی استانهای محروم حتی تا 50%. دلیل اصلی این کاهش محدودیت‌های قانونی و ترس پزشکان و مادران از ورود به فرایندهای قضایی و اداری پرپیچ و خم است. با عنوان مثال، مطابق این قانون ابتلای جنین به سندرم داون به تنهایی دلیل کافی برای صدور مجوز سقط نیست. طبق نص صریح این قانون، در صورت تشخیص ابتلای یک جنین به این اختلال حاد کروموزومی، در قدم بعد باید حرج غیر قابل تحمل هم برای مادر اثبات شود تا در نهایت قانون به یک مادر اجازه بدهد که جنینش را سقط کند. تعریف مبهم حرج و طولانی شدن روند اداری در عمل اختیار مادران را محدود کرده و پزشکان را هم در موقعیتی پرخطر قرار داده است. با این وجود در برنامه‌هایی که در بخش‌های مختلف صدا و سیما در این رابطه پخش می‌شود، سعی شده با پررنگ کردن خطاهای طبیعی آزمایش‌های پزشکی و هزینه‌های مالی این گونه آزمایش‌ها بهانه دادن به آنها را در قانون جوانی جمعیت توجیه کنند.
به ازای یک کشف سندروم دان در حالت خوشبینانه، 20 تا 30 برابر جنین سالم از بین می‌روند. از حدود 1,200,000 نفری که سالانه مرحله اول غربالگری را انجام می‌دهند، 10% یعنی 120,000 نفر به مرحله دوم غربالگری که هزینه آن بسیار بالاست وارد می‌شوند. این تعداد آزمایشات غربالگری گردش مالی زیادی برای افراد ذی‌نفع دارد.
پیامدهای این تغییرات میتواند سنگین باشد. خانواده ها باید بار روانی و مالی تولد کودکی با نیازهای ویژه را تحمل کنند و نظام سلامت با هزینه های بیشتری برای درمان، توانبخشی و حمایت اجتماعی از این کودکان خاص مواجه خواهد شد. و در موارد پرتعدادی هم این شرایط میتواند خانواده ها را به سمت سخت های غیر قانونی و پرخطر سوق دهد. مسئله ای که به نظر می آید طبق گفته های فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، یک خطر بسیار جدی است که از پیامدهای اجرای این قانون به حساب می آید.
آمار نشون میده به شکل غیر رسمی 85% سقط توسط خانواده و توسط پدر و مادر و با استفاده از داروهای غیر مجاز در منزل انجام میشه که هم بسیار خطرناکه، هم حرام شرعی است و هم موجب از بین رفتن سلامتی مادر و از بین رفتن جنین‌های سالم میشه که بسیار بسیار خطرناکه. و به عنوان پزشک که مواد زیادی از این موضوعات متاسفانه بعد از موضوع مراجعه کردن، دیدم که عوارضی مثل چسبندگی رحم، ناباروری ثانویه، استرس و اضطراب، احساس گناه و ناراحتی روحی شدید به مادر و حتی پدر براشون احساس عذاب وجدان ایجاد میشه.
منتقدان قانون جوانی جمعیت معتقدند اگرچه این قانون با هدف افزایش موالید تصویب شده، اما با نادیده گرفتن واقعیت‌های پزشکی و اجتماعی در آن، خطر افزایش تولد نوزادان مبتلا به اختلالات ژنتیکی بالا رفته است. چون اگرچه ریسک فردی اختلالات کروموزومی در جنین با افزایش سن مادر بالا می رود، اما به دلیل آنکه بیشتر زایمان ها در ایران در سنین زیر 35 سال انجام می شود، بخش بزرگی از موارد ابتلا در همین گروه سنی دیده می شود. گروهی که حالا با محدودیت های تازه ناشی از اجرای این قانون دسترسی کمتری به غربالگری دارند.
از جلال سعیدی می شنیدیم. و اضافه میکنم که یک متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزه غربالگری در دوران بارداری، سارنگ یونسی، در گفتگو با روزنامه شرق گفته است تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون تقریبا 2.5 برابر شده است. و ما در همین ارتباط با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان در بریتانیا گفتگو کرده ایم.
که اگر غربالگری انجام نشه، بچه‌هایی به دنیا میان که باید جامعه از اینا مراقبت کنه، فشارهایی که به خانواده و به جامعه پدید میاد. یعنی اگه نگاه کنین تو انگلیس تمام این بچه‌های دان سیندروم تحت نظارت دولت هستن و به خانواده‌شون، به مادرشون که از اینا مراقبت میکنه، به اینها مقرری میدن که بتونن کاملا به بچه برسن، دیگه سر کار نمیرن. حالا اگه ما این شرایط توی کشور خودمون نداشته باشیم، این بچه‌ها رو چگونه میتونیم نگهداری کنیم؟ و اگر شما غربالگری رو محدود میکنین، یک فشار رو خانواده ها میذارین برای اینکه میخواین که سخت جنین انجام نشه. ولی من خودم موافق این هستم که ما این امکان رو برای مادرها بذاریم که خودشون این مسئله رو انتخاب کنن. اگر انتخاب بکنن که نمیخواهند بچه با کروموزوم های غیر طبیعی داشته باشن، باید این امکان خیلی راحت در اختیار زنان گذاشته بشه که برن برای سخت جنین. و الان هم با تستای جدیدی که اومده، خیلی مهمه، خیلی جالبه که شما میتونید یه تست بکنید در 10 هفتگی، یعنی هنوز 12 هفته کامل نشده، شما جوابتون رو میگیرین و میتونین با قرص یا از طریق جراحی این سخت جنین رو انجام بدید و عوارضی نداشته باشه، در جاهای امن در بیمارستان ها انجام بشه، نه اینکه شما مجبور بشین برین در شرایط غیر بهداشتی این کار رو انجام بدین که عوارض زیادی برای زن ها خواهد داشت.
خانم دکتر بسکی، همون گونه که شما هم اشاره کردید، رشد بیماری های کروموزومی به غیر زندگی و روان یک خانواده، همچنین اقتصادش، دولت رو هم برای درمان و توانبخشی این دست کودکان با هزینه های بسیار بالایی روبرو میکنه. ضمن اینکه ممکنه این خانواده کارش به طلاق بکشه، ممکنه کودک به بهزیستی منتقل بشه، همه اینها فشاری بر دولت خواهد بود. پس چرا باید غربالگری انجام نشود؟
ببینید، مسئله اصلی این هستش که آیا زن انتخاب داره در مورد بدن خودش یا نداره، انتخاب راه زندگی آیندهش رو داره یا نداره. اگر خانومی بر اساس اینکه غربالگری نشون داده که ایشون سندروم داون داره یا بیماری های دیگر رو داره، بچه یا سندروم کلاینفلتر یا هر چیز دیگری که داره داشته باشه، باید این انتخاب به پدر و مادر داده بشه که هر گونه میخوان ندامه بدن. اگر میخوان نگه دارن، اون یک مسئله است. اگه میخوان سخت کنن حاملگی رو، خب این مسئولش پدر و مادر هستن. ولی شما اگر بیان اجازه ندین که این عمل انجام بشه به خاطر اینکه کاملا مخالف سخت جنین هستین در هر شرایطی، بعد ممکنه مادر جانشو از دست بده یا تروماهای سایکولوژیکال یعنی روانی برای پدر انجام بپذیره، برای بچه های اون خانواده که باید از این بچه نگهداری کنن با سندروم داون. اینا همه فشار روی نه تنها خانواده است، بلکه روی جامعه است. جامعه میدونی الان تو انگلیس چی کار میکنن؟ کسی که داون داره شما باید براش کار پیدا کنین. یعنی جاهایی هستش که میان میپذیرن کسایی که مثلا با یک اختلالات عضوی یا چیز به وجود آمدن، اینا بهشون شرایط کاری میدن که از خونه بیان بیرون. تمام بردنشون مدارس مخصوص، همه اینا به عهده دولته و خرج زیادی هست که میکنن و این شاخص سلامت جامعه. شما میایید از کسی که اختلال عضو داره یا اختلال کروموزومی داره، اگر ندانسته به دنیا اومد، ما این رو ازش مراقبت میکنیم، هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه تشویق کنیم که همچین بچه‌هایی رو به جامعه تحویل بدین، این کار بسیار اشتباهیه.
خانم دکتر بسکی، ترس از عواقب غذایی سقط جنین و همچنین تحت تاثیر تبلیغات رسمی که این دست آزمایش‌ها و غربالگری رو چندان دقیق نمیدونه و الان جدا روی این گونه تبلیغات به طور رسمی سرمایه‌گذاری شده، حالا بسیاری از مادران به سقط جنین‌های مخفی خونگی روی آوردن که برخی مقامات معتقدند که این خطرات جدی رو برای مادران به بار آورده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اینو قبول دارم که بسیار غیر بهداشتی خواهد بود این گونه سخت جنین ها. اگر شما قرص رو برین از مغازه یا از جاهای دیگه بخرین و بعد به صورت غیر قانونی استفاده کنین، ممکنه به خونریزی های خیلی زیاد بیفتین، ممکنه عوارض دیگری داشته باشه. ما باید دانش داشته باشین، باید تحت نظر دکتر باشه. حتی اگر شما بچه رو از طریق قرص هم میدارین استفاده میکنین، خیلی زود باشه میتونین قرص رو استفاده کنین، ما در اینجا مراکز مشخصی وجود داره که باید تحت نظر باشن. به هیچ وجه نمیتونید بدین خودتون به صورت آزاد بخرید. حتی اینجا هم تحت نظر دکتر خواهد. به نظر من به طور کلی به غیر از سلامت روانی مادرها، سلامت جسمیشون هم در خطر میفته که میان این قرص ها رو از توی کنار خیابون یا خیابون بوزر جمهری و بقیه جاها میخرن و استفاده میکنن و بسیار غلطه، باید تحت نظر باشه. ما اگر این عمل رو به صورت غیر قانونی در پستوهای کلینیک که نمیشه گذاشت اسمشو، بلکه میشه گفتش که خونه های که این رو ارائه میدن این کارها رو، یا اینکه مثلا از ما قبلا شنیدیم که یه دستگاهی رو میذارن در داخل دهانه رحم که دهانه رحم باز میشه و وقتی دهانه رحم باز بشه به خونریزی های متعدد میفتن و باعث عفونت های زیادی در خود رحم میشه، لوله ها ممکنه بسته بشه. یعنی دستکاری دهانه رحم برای این که بچه رو بندازن به صورت غیر قانونی و غیر طبیعی، سلامت روحی و روانی زنها رو واقعا تهدید میکنه. اگر شما این رو برای این که برای جانتون در خطره این کار رو بکنین، دیگه من نمیدونم چی کار باید کرد که این رو جلوگیری کرد ازش.
با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان در بریتانیا گفتگو می‌کردیم درباره افزایش تعداد کودکان مبتلا به سندروم داون.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
نخست وزیر عراق اعلام کرده که کشورش آماده پذیرش 450 میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های خارجی در صنایع مختلف این کشور است. مقامات عراقی هم از افزایش صادرات نفتی اون کشور در ماه جاری میلادی خبر دادند. عراق که پیش از این در رده‌های پایین صادرکنندگان نفت جهان قرار داشت، چندین سال است که جای ایران را در صدور نفت به کشورهای همسایه و بازار جهانی پر کرده است.
سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق اعلام کرده که در ماه گذشته میلادی صادرات نفت خام آن کشور به طور متوسط به 3.5 میلیون بشکه در روز رسید. در بیانیه این سازمان گفته شده درآمد حاصل از صادرات نفت در ماه گذشته بیش از 7 میلیارد دلار بود. با از سرگیری صادرات نفت خام از اقلیم کردستان عراق به ترکیه که روزانه بین 180 تا 190 هزار بشکه نفت پیش بینی شده، در ماه سپتامبر صادرات عراق به دست کم 3 میلیون و 650 هزار بشکه در روز خواهد رسید. عراق با این حجم از تولید و صادرات نفت چندین سال است که جایگاه ایران به عنوان دومین تولید کننده و صادرکننده نفت در اوپک را به خود اختصاص داده. ایران همکنون چهارمین تولید کننده نفت خام در اوپک و نهمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است. عراق توانسته در سطح جهانی خود را به مقام ششم در بین 10 تولید کننده بزرگ نفت برساند. بر اساس گزارش های اوپک، تولید نفت خام ایران به طور متوسط به 3 میلیون و 280 هزار بشکه در روز رسیده است. ایران به دلیل تحریم‌ها بخش بزرگی از نفت خود را از طریق دور زدن تحریم‌ها و با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی به چین می‌فروشد. در سال گذشته میلادی درآمد ایران از محل فروش نفت به حدود 46 میلیارد دلار رسید، در حالی که درآمدهای نفتی عراق در همین سال بیش از 101 میلیارد دلار بود. با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از این پس نفتکش‌های ایران می‌توانند مورد بازرسی قرار گرفته و در صورتی که حامل نفت قاچاق باشند توقیف شوند.
از جمشید زند می‌شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و بشنوید که معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هشدار داده که نفوذ واژه‌های بیگانه در گفتار روزمره به جایی رسیده که نسل جدید عملاً دیگر فارسی صحبت نمی کند و بر لزوم حمایت رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از مصوبات فرهنگستان تأکید کرده. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
نسل حاضر رسماً دیگر فارسی حرف نمی زند. این گفته نسرین پرویزی معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که معتقد است استفاده گسترده از واژه‌های بیگانه در گفتار روزمره ایرانیان به حدی رسیده که زبان مادری در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. خانم پرویزی در گفتگو با ایسنا میگوید در جامعه امروز ایران استفاده از واژه‌های خارجی نوعی تفاخر محسوب می‌شود، به طوری که به گفته او در بین برخی جوانان گاه واژه‌های انگلیسی چنان وارد می‌شوند که گفتن تیبل به جای میز به امری عادی تبدیل شده است. این عضو فرهنگستان زبان کشور با بیان اینکه باید به ملیت و زبان خود افتخار کنیم، خواستار تغییر این نگاه شده است. او با اشاره به نقش رسانه‌ها و نهادهای دولتی در ترویج زبان فارسی افزوده، تجربه‌هایی مانند پیامک و یارانه نشان می‌دهد که اگر رسانه‌ها و دولت از واژه‌های مصوبه فرهنگستان پشتیبانی کنند، این واژه‌ها به سرعت در جامعه جا می‌افتند. با این حال این عضو فرهنگستان زبان اذعان دارد که گاهی واژه‌های مصوبه فرهنگستان زبان تبدیل به سوژه طنز می‌شوند، چون به گفته او مردم هنوز به آن عادت ندارند. به اعتقاد نسرین پرویزی وقتی مردم برای خرید یک قطعه چوبی چند میلیون تومان می‌پردازند، دیگر دوست ندارند آنها را چینی جا بخوانند، بلکه واژه‌ای مانند بوفه را می‌پسندند. این عضو فرهنگستان زبان فارسی با بیان اینکه مصوبات این فرهنگستان پس از 3 سال دوره آزمایشی جنبه قانونی پیدا می کند، از بازنگری در برخی واژه‌ها خبر داد و گفت اگر واژه‌ای مناسب نباشد از مجموعه حذف یا اصلاح می شود. معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی با پذیرش شکاف زبانی بین نسل‌های سنی کشور به ویژه در بین جوانان موسوم به نسل زد معتقد است به رغم گرایش این گروه به واژه‌های بیگانه، اما اگر واژه‌های جدید فارسی وارد کتاب‌های درسی و متن‌های رسمی شوند، دانش آموزان و نسل‌های آتی کشور آنها را به کار خواهند گرفت. این عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان مادری را ابزاری برای درک علم خوانده و افزوده با تبدیل مفاهیم علمی به فارسی میتوان این زبان کهن را همچنان زنده و پویا باقی نگاه داشت.
و به امید پویا نگه داشتن زبان فارسی، عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون و وعده بعدی ما صد البته در ایستگاه 19 خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.
ساعت 15